سلام به شما شنوندگان گرامی، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز می کنیم. نخست سرخط خبرها. پاکستان می گوید آتش بس به افغانستان پایدار نیست، زیرا حملات گروه های تروریستی در پاکستان همچنان ادامه دارد. وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرده که برای دارندگان پاسپورت افغانستان صدور ویزا را فوراً متوقف کرده است. پاپلیو رهبر مسیحیان کاتولیک امروز در جریان سفر 4 روزه‌اش به ترکیه به مسجد مشهور استانبول رفت. تفصیل خبرها. پاکستان میگوید که آتش بس با افغانستان پایدار نیست، زیرا حملات گروه های تروریستی در داخل پاکستان همچنان ادامه دارد. طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز جمعه در یک نشست خبری در اسلام آباد گفت که آتش بس میان پاکستان و طالبان افغانستان به معنای آتش بس سنتی نظامی نبود، بلکه هدف آن جلوگیری از حملات تروریستی در داخل پاکستان بود. او افزود پس از آتش بس نیز حملات بزرگ تروریستی رخ داده است. این نشان می‌دهد که آتش بس برقرار نمانده، زیرا هدف از آن آتش بس این بود که حملات تحریک طالبان پاکستان TTP و آن دسته از اتباعی افغان که از خاک افغانستان داخل پاکستان حمله می‌کنند متوقف شود. این اظهارات اندراوی پس از آن بیان شد که در نتیجه بمباران در 3 ولایت افغانستان، خوست، کنر و پکتیکا، بیش از 10 نفر به شمول 9 کودک کشته شدند. حکومت طالبان این بمباران را کار پاکستان دانست و گفت که در زمان مناسب پاسخ خواهد داد، اما پاکستان گفت که این حمله را انجام نداده است. وزارت خارجه ایالات متحده اعلان کرده است که برای دارندگان پاسپورت افغانستان صدور ویزا را فوراً متوقف کرده است. این وزارت امروز شنبه 8 قوس در صفحه X خود نوشته که آنان برای امنیت و حفاظت ملی امریکا همه اقدامات لازم را اتخاذ می کنند. این تصمیم پس از آن گرفته می شود که روز چهارشنبه یک افغان در واشنگتن DC بر 2 عضو گارد ملی تیراندازی کرد. این رویداد خشم رئیس جمهور امریکا و سایر مقام های آن کشور را برانگیخت و حکومت محدودیت های سخت بر پناهجویان وضع کرد. رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرده که پذیرش پناهجویان به گفته او از همه کشورهای جهان سوم به امریکا را به گونه دائمی متوقف می سازد. همچنان حکومت امریکا اعلان کرده است که گرین کارت های شهروندان کشورهای مورد نگرانی را به گونه کامل و سختگیرانه بازنگری می کند. جنین پیرو سرانوال ایالات متحده برای واشنگتن DC روز جمعه اعلام کرد بر ضد فردی که مقام ها می گویند 2 سرباز گارد ملی را به ضرب گلوله زخمی کرده بود اتهامات تازه وارد شده است. به گفته پیرو اکنون بر این فرد اتهام قتل درجه اول وارد شده است. این اعلام پس از آن صورت گرفت که یکی از سربازان زخمی پس از تحمل جراحات شدید جان باخت. سارا بکسترو متخصص 20 ساله و اندرو ولف 24 ساله پس از تیراندازی روز چهارشنبه بعد از ظهر در وضعیت بحرانی به شفاخانه منتقل شده بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شام پنجشنبه تایید کرد که بکستروم جان داده است. شخص متهم در این حمله یک مهاجر افغان به نام رحمان الله لکنوال 29 ساله معرفی شده که گفته شده است در سال 2021 از طریق برنامه ویژه اسکان دوباره به آمریکا رسیده بود. سالنوال پیرو گفت که اکنون 6 اتهام بر ضد تیرانداز وارد شده است. 1 مورد قتل درجه اول، 3 مورد حمل سلاح این ارتکاب جرم و 2 مورد دیگر حمله عمدی منجر به قتل. وزارت صحت سوریه اعلام کرده است که در حمله تازه اردوی اسرائیل در جنوب این کشور 13 تن کشته و 24 تن دیگر زخمی شدند. اردوی اسرائیل روز جمعه 7 قوس گفت که هدف عملیات در جنوب سوریه در قریه بیت الجن بازداشت اعضای یک گروه ملیشه بود است. پس از آن که حکومت بشار الاسد سقوط کرد و او به روسیه پناه برد، اسرائیل صدها عملیات کوچک و بزرگ نظامی را در خاک سوریه انجام داده است. رسانه ها و مقامات سوری حمله روز جمعه را مرگبارترین حمله خواندند. در این حمله 13 نفر کشته و 24 تن دیگر زخمی شدند. همچنان در تبادله آتش 6 سرباز اسرائیلی نیز به شدت زخمی شدند. پاپ لیو رهبر مسیحیان کاتولیک امروز در جریان سفر 4 روزه‌اش به ترکیه به مسجد مشهور استانبول رفت. خبرگزاری رویترز نوشته است که لیو هنگام ورود به مسجد برای احترام کفش‌هایش را از پا در آورد، اما نماز نخواند. این نخستین سفر پاپ لیو با عنوان رهبر مسیحیان کاتولیک به عبادتگاه مسلمانان به شمار می‌رود. لیو حدود 20 دقیقه از این مسجد استانبول که گنجایش حدود 10,000 نمازگزار را دارد دیدن کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. امریکا صدور ویزه برای دارندگان پاسپورت افغانستان را متوقف ساخته است. یک پناهجوی افغان که انتظار ویزه در پاکستان می باشد می گوید
تأخیر در پرونده های کیسران به خاطر نگران کننده است که ما در حال حاضر با سرنوشت نامعلوم در پاکستان روبرو هستیم.
یوناما تأکید کرده که به زنان افغان اجازه داده شود تا بار دیگر حق حضور خود در جامعه را به دست آورند. یک خانمی که از کار بازمانده است گفت
نان آور فامیل ما بودم دیگه، نان بیکار و بیروزگار دارم ادارم و پسند دادم که خلاص هم دیگه صبر خدامو زندگی به ناکام پیش میبریم.
صحبت در مورد حالات کنونی جنگ در اوکراین. ملل متحد میگوید مداخلات طالبان سبب متوقف شدن ده‌ها فعالیت بشر دوستانه در افغانستان شده است و شماره از مصرف کنندگان گوشت ماهی میگویند که نرخ ماهی در بازار بلند رفته. یک تن از آنان گفت
ماهی دلم شده بود، رفتم بازار که ماهی بخرم، ماهی بسیار قیمت شده بود، کیلو 2.5 ست، 3 ست، 4 ست خریده نتونستم، پس آمدم خانه.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزارت خارجه امریکا اعلام کرده است که روند صدور ویزه برای دارندگان پاسپورت افغانستان را فوراً متوقف کرده است. در اعلامیه‌ای که از سوی این وزارت منتشر شد آمده است که تمام اقدامات لازم برای حفاظت امنیت ملی و مسئولیت عامه ایالات متحده اتخاذ می شود. این اقدام پس از آن صورت می گیرد که درست پیش یک شهروند افغان متهم شد که بر 2 سرباز گارد ملی در شهر واشنگتن دی سی پایتخت امریکا حمله کرده است. اقدام امریکا سبب نگرانی بسیاری از دارندگان پرونده های مهاجرت امریکا شده که در حال حاضر در پاکستان به سر می برند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت خارجه امریکا پس از حمله یک شهروند افغان متهم به تیراندازی به 2 سرباز گارد ملی در واشنگتن دی سی اعلام کرد که صدور ویزا برای دارندگان پاسپورت افغانستان را فوراً متوقف کرده است. در اعلامیه که روز شنبه 29 نوامبر در صفحه یک سیاتی و تر سابق این وزارت منتشر شده آمده است که تمام اقدامات لازم برای حفاظت امنیت ملی و مسئولیت عامه ایالات متحده اتخاذ می شود. در اعلامیه گفته نشده که توقف صدور ویزای امریکا برای دارندگان پاسپورت های افغانستان موقتی است یا دائمی و یا تا چه مدت زمان ادامه خواهد داشت. در این حال در وبسایت اداره امور قنسولی وزارت خارجه ایالات متحده همچنان آمده است که صدور ویزا برای دارندگان پاسپورت افغانستان از تاریخ 27 نوامبر 2025 به اجرا در آمده و شامل ویزاهای اسایوی افغان ها نیز می شود. در اعلامیه نشر شده در این مورد یادآوری شده که متقاضیان وجود شرایط هنوز می توانند مدارک خود را تا تاریخ 31 دسامبر 2025 ارسال کنند. اقدام امریکا مبنی بر توقف صدور ویزا برای دارندگان پاسپورت های افغانستان سبب نگرانی بسیار از دارندگان پرونده های مهاجرت امریکا شده که در حال حاضر در پاکستان به سر می برند. یک دارنده پرونده ایسایوی مقیم اسلام آباد پاکستان می گوید که با خانواده 3 نفرش از 4 سال به این طرف منتظر دریافت ویزای امریکا است. او که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به شرط تغییر صداش روز شنبه 29 نوامبر به رادیو آزادی گفت که به خاطر اعمال خلاف قانون یک افغان نباید هم افغان ها مجازات شوند.
تأخیر در پرونده های کیسران به خاطر نگران کننده است که ما در حال حاضر با سرنوشت نامعلوم در پاکستان روبرو هستیم و این داستانی بی سرنوشتی از این به بعد فقط طولانی تر خواهد شد. مجازات یک فرد برای تمام ملت نه یک عمل قانونی است و نه یک تصمیم اصولی.
یک افغان دیگر که اونیس پرونده مهاجرت به امریکا را دارد و در ساکن و در پاکستان ساکن است تاکید میکند که جرم عمل فردی است و امریکا باید مشکلات متحدان قبلی خود را نادیده نگیرد. او که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت
وقوع رویداد امنیتی توسط یک فرد افغان یک عمل فردی است. اگر مجازات داده شود باید به آن شخص داده شود. با تعویق انداختن پرونده های همه کیسران به خاطر یک فرد یک تصمیم نادرست و ظلم در حق متحدان افغان است.
در همین حال افغانی واک سازمان حامی پناهندگان افغان در امریکا در اعلامیه تصمیم توقف صدور ویزای امریکا برای افغان ها را تلاش غیرقانونی برای متوقف کردن برنامه ویزای ویژه مهاجران اسایوی خوانده است. در اعلامیه که در شبکه ایکس این نهاد روز شنبه 29 نوامبر منتشر شده آمده که استفاده از اقدام یک فرد خشونتگرا به عنوان توجیه یک جامعه کامل و سربازانی را که در کنار آنها خدمت کردند را مجازات میکند. افغانی واک افزوده که در کنار متحدان خود ایستاده است و اجازه نخواهد داد که این اقدام بدون اعتراض باقی بماند. این اقدام پس از آن صورت میگیرد که روز چهارشنبه 27 نوامبر یک شهروند افغان متهم شد که بر دو سرباز گارد ملی در نزدیکی قصر صفید در واشنگتن دی سی حمله کرد که در نتیجه آن یک سرباز در شفاخانه جان باخت و یک سرباز دیگر در وضعیت وخیم در شفاخانه بستری است. رسانه های آمریکایی گزارش دادند که مهاجم مظنون رحمان الله لکنوال نام دارد که در سال 2021 به این کشور منتقل شده است. این رویداد خشم مقام های آمریکایی از جمله رئیس جمهور آمریکا را برانگیخته است و او پس از این رویداد محدودیت های شدیدی را بر پناهجویان اعلام کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که مهاجرت به ایالات متحده را از تمام کشورهای جهان سوم به طور دائمی متوقف می کند. اداره شهروندی و خدمات مهاجرت ایالات متحده USCIS روز جمعه 28 نوامبر اعلام کرد که گرین کارت های صادر شده برای افرادی که از 19 کشور به ایالات متحده مهاجرت کردند را بررسی خواهد کرد. افغانستان نیز در جمع این کشورها شامل است. تصمیم توقف صدور ویزا برای افغان‌ها در پی حمله بعد دو سرباز گارد ملی آمریکا در حال اتخاذ شده که هنوز هم هزاران افغان منتظر دریافت ویزای آمریکا در کشورهای سیام از جمله پاکستان به سر می‌برند. این افغان‌ها که در حال حاضر با تهدید اخراج اجباری از پاکستان روبرو هستند می‌گویند که اگر به افغانستان برگردانده شوند جانشان در خطر است. در جمع این افغان‌ها همکاران سابق نیروهای آمریکایی، سربازان حکومت جمهوری پیشین، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و شماری از افراد دیگر که تعدادشان به هزاران نفر می‌رسد شاملند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما تاکید کرده که به زنان افغان اجازه داده شود تا بار دیگر حق حضور خود را در جامعه به دست بیاورند. یوناما امروز در پنجمین روز کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زنان در صفحه فیسبوکش افزوده که وقت زنان در انزوا نگه داشته شوند هیچ جامعه نمیتواند به خوبی پیشرفت کند. در این حال شماری از دختران و زنان که به دلیل وضع ممنوعیت‌های حکومت طالبان از کار محروم شدند میگویند با چالش‌های زیاد اقتصادی روبرو شدند. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم می‌شنویم.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در پنجمین روز کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زنان تاکید کرده است که زنان افغان باید بار دیگر حق حضور خود را در جامعه به دست آورند. یوناما روز شنبه 29 نوامبر در صفحه فیسبوک خود افزوده که وقت زنان در انزوا نگه داشته شوند جامعه نمیتواند به قله‌های پیشرفت دست پیدا کند. کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زنان هر سال در جهان از 25 نوامبر تا 10 دسامبر برگزار می‌شود که امسال با هشتگ با زنان افغان بیستید از سوی یوناما نیز همراهی می شود. یوناما به ادامه شعارهای خود همچنین افزوده است که وقتی زنان نتوانند کار کنند خانواده ها بیشتر به فقر فرو می روند. شماری از زنان که پس از حاکمیت دوباره حکومت طالبان در افغانستان به دلیل محدودیت های وضع شده از سوی حکومت طالبان وظایفشان را از دست دادن میگویند در وضعیت دشوار شب و روز را سپری میکنند. یاسمین در کابل که در یک اداره غیر دولتی کار میکرد میگوید که سرپرستی خانواده شش نفره خود را به عهده دارد. او به رادیو آزادی گفت:
نان آور فامیل ما بودم دیگه، نان بیکار و بیروزگار، دو یتیم برادرم از خانم برادرم زن بیوه هم شیرا ایتم مکار میکنم و نمو روز روزگار خدا میشه اینمو دارم ادارم و پسندادم که خلاص از دیگه صبر خدا همو زندگی به ناکام پیش میبره. یک کار وظیفه باشه چون ماشای بلند مکار میکنم ایستاد بانین در این روز روزگار مباره من کفایت میکنم اما نیست.
مرسل بانوی دیگر کارمند پیشین وزارت اقتصاد حکومت طالبانی است که اکنون خانه نشین شده از شکایت مشابه دارد.
مشکلات اقتصادی خودمون فعلا زیاد شده. به نظر به این محرومیت هایی که از کار و وظیفه و مشکلات دیگه پیش آمده در این شرایط فعلا خود خیلی یعنی ناتوان احساس میکنیم. کلا از افغانستان ناامید شدیم.
برخی از فعالان حقوق زن با ابراز نگرانی از مشکلات زنان افغان در افغانستان تاکید میکنند که هرگاه جامعه جهانی در حل این مشکل توجه جدی نکند، یک نسل در آینده نابود خواهد شد. مولوده تهانا، یکی از این فعالان، به رادیو آزادی گفت:
با توجه به شرایط مردم افغانستان، بلخص زنان افغانستان که طی بیشتر از 4 سال از تمامی حقوق بشری و انسانی خود محروم شدن، اگر این وضعیت متاسفانه از طرف جامعه جهانی نادیده گرفته شود، اگر جهان بر خاموشی که داره اتکا بکنه و فکر میکنم وضعیت ما از بدترینایش میبینیم و با یک بحران و یک فاجعه انسانی در سالهای آینده و حتی یک نسل که فعلا او نسل جوان افغانستان است با هزاران درد و مشقت روبرو شوند و یک نسل نابود شوند.
سازمان ملل متحد، کشورهای مختلف و نهادهای حقوق بشری جهانی بارها نسبت به وضعیت کنونی زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از حکومت طالبان خواستند که محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های وضع شده بر آنان را لغو کند. حکومت طالبان اما گفته که حقوق زنان افغان در چارچوب شریعت اسلام تأمین است و درخواست‌ها برای لغو محدودیت‌ها بر آموزش و کار زنان را نپذیرفته است. حکومت طالبان پس از به قدرت رسیدن در سال 2021 میلادی در افغانستان محدودیت‌های مختلف از جمله ممنوعیت بر آموزش بالاتر از صنف ششم دختران و کار زنان در بیشتر از اداره‌های دولتی و غیر دولتی را ممنوع قرار داده است. همچنان جلوگیری از رفتن زنان به پارک‌های تفریحی، حمام‌های زنانه، ورزشگاه و سفر در مسیرهای طولانی بدون محرم و اجباری ساختن حجاب و شمار ممنوعیت‌های دیگر را بر آنان وضع کرده است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در 25 نوامبر همزمان با روز جهانی محو خشونت در برابر زنان در گزارش نوشته که تعداد زنان و دختران افغان که در 2 سال گذشته در معرض خشونت شدید قرار گرفتند 40% افزایش یافته است و در حال حاضر بیش از 14 میلیون زن در این کشور نیاز به محافظت و کمک دارند. یونما با نقل از جورج گاگنون، معاون نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در افغانستان، نوشته است که گفته برای زنان افغان خشونت نه تنها چیزی است که دیده یا شنیده می شود، بلکه به گفته او خاموش کردن صدایشان، بسته شدن درها برای آینده آنان و گرفتن حقوق آنها نیز است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
در حالی که جنگ روسیه و اوکراین وارد مرحله تازه و خشونت بار شده، موجی از حملات گسترده موشکی و طیاره‌های بی پیلوت دو طرف بار دیگر چشم‌انداز صلح را تیره‌تر کرده است. بامداد روز شنبه روسیه با فیر ده‌ها موشک و صدها طیاره بی‌سرنشین شهرهای اوکراین را در تاریکی فرو برد و جان چندین تن را گرفت. همزمان اوکراین نیز با پهپادهای دوربرد خود تأسیسات نفت و گاز روسیه را هدف قرار داده و بخشی از توان پالایشی این کشور را از کار انداخته است. جزئیات بیشتر از فائزه ابراهیمی.
حمله گسترده طیاره‌های بی‌سرنشین و موشکی روسیه به اوکراین در نخستین ساعات صبح امروز 3 کشته و نزدیک به 30 زخمی بر جا گذاشت و بیش از 600 خانوار را در تاریکی گذاشت. در سوی مقابل این جنگ، حملات طیاره‌های بی‌سرنشین دوربرد اوکراین به تأسیسات تولید نفت و گاز روسیه، به گفته کارشناسان، تاکنون 10% از ظرفیت پالایش این کشور را از کار انداخته است و اینها در حالی است که ایالات متحده همچنان در تلاش است تا گفتگوهای صلح میان روسیه و اوکراین را میانجیگری کند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، اعلام کرده که روسیه در حمله شب گذشته حدود 36 موشک و نزدیک به 600 پهپاد به کار گرفته است. آندری سیبها، وزیر خارجه اوکراین، هم صبح امروز نوشته در حالی که همه درباره جزئیات طرحهای صلح گفتگو می‌کنند، روسیه همچنان طرح جنگی خود را دنبال می‌کند. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در پیامی در شبکه‌های اجتماعی خود نوشته که روسیه عمدتاً زیرساخت‌های غیر نظامی را هدف قرار می‌دهد و افزوده که این حملات در حال ادامه دارد که جهان از صلح سخن می‌گوید، اما کرملین همچنان در پی ویرانی است. مسکو از سال 2022 به طور منظم حملات گسترده علیه زیرساخت‌های انرژی اوکراین انجام داده، اما حملات اخیر در پاییز امسال شهرهای اوکراین از جمله کیف را در وضعیت دشوار قرار داده، به طوری که بسیاری از خانوارها در بدترین روزهای خاموشی تنها 8 ساعت برق در روز داشتند. این رویدادها در حال است که استیو ویتکوف، فرستاده ارشد قصر سفید، قرار است برای ششمین بار راهی روسیه شود و همزمان اوکراین نگران توافق صلح است که میگوید ممکن است به نفع مسکو تمام شود. کیف و متحدان اروپاییش میگویند که خواهان صلح هستند، اما در برابر برخی از شروط اولیه مطرح شده از سوی آمریکا مقاومت کردند. اوکراین مایل نیست از سرزمین‌هایی که اکنون در اختیار دارد عقب نشینی کند و همچنین هر گونه محدودیت بر توان آینده خود برای پیوستن به ائتلاف نظامی را رد می‌کند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_.
برنامه را ادامه می‌دهیم.
بیشتر از خبر.
شماری از مصرف کنندگان گوشت ماهی و فروشندگان آن در افغانستان می گویند که در روزهای اخیر قیمت ماهی افزایش یافته است. آنها دلیل این افزایش را بسته شدن مسیرهای تجارتی با پاکستان و کاهش عرضه ماهی برای مصرف غذایی می دانند. همچنین تعداد از وارد کنندگان و تاجران ماهی این موضوع را تایید کرده و می افزایند که در پی این وضعیت زیانهای سنگین مالی متحمل شدند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نیز گزارش ها درباره افزایش قیمت ماهی را تایید کرده است. جزئیات را در این گزارش مشنوید.
ماهی کیلو چند بود؟
زکیه ساکن منطقه تیمنی شهر کابل روز شنبه 29 نوامبر به رادیو آزادی گفت که قصد داشت ماهی بخرد، اما به دلیل قیمت بالا از خرید آن صرف نظر کرد.
امروز ماهی دلم شده بود، رفتم بازار که ماهی بخرم. دیگه رفتم، ماهی بسیار قیمت شده بود، کیلو 250-300-400. دیگه خریده نتونستم، پس آمدم خانه.
شماری از فروشندگان ماهی نیز این موضوع را تایید کرده و میگویند که در روزهای اخیر قیمت ماهی افزایش یافته است. نعمت فروشنده ماهی در چوک مخابرات ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت:
پاکستان چه مال راتله کیلو په 90 روپے سن روپے
وقت اس پاکستان مال میامد 1 کیلو به 90 افغانی یا 100 افغانی برای ما تمام میشد. ماهی های بسیار خوب بدون روده و ماهی های بزرگ که از آن کرده ماهی خوب نباشد 2 کیلو 170 افغانی برای ما تمام میشد. اما حالا که از ایران میآید 300 تا 400 افغانی است. قیمت هر روز فرق میکند، بسیار گران تمام شود. آدم غریب اصلا خورده نمیتواند.
شماری از وارد کنندگان ماهی در افغانستان میگویند کامل اصلی افزایش قیمت بسته شدن مسیرهای تجاری با پاکستان است. اخترگل تاجر ماهی به رادیو آزادی گفت:
وقتی آوازه شد که در 25 یا 26 دروازه باز می شود، من بسیار زیاد ماهی بار کردم. اما وقتی دروازه باز نشد، بسیار زیاد کردم. 25 لک افغانی خساره کردم. فیرن در پاکستان فرم های بازش 65 کرور کلدار پاکستانی دارم. نگران هستم که این ماهی ها را چگونه انتقال بدهم.
اخترگل می گوید حالا که مسیرهای تجاری با پاکستان بسته است، تنها ماهی از ایران وارد می شود و قیمت آن بلند است. او افزود که انجام سرمایه گذاری در این بخش در افغانستان دشوار است، زیرا زمین کافی و مناسب برای پرورش ماهی در کشور در دسترس نیست.
چرا نکنیم؟ اما در افغانستان کی برای ما اینقدر زمین می دهد؟ 1000 جریب، 1500 جریب، این هم برای افغانستان بسیار کم است. ما زمین زیاد ضرورت داریم، کم نه، و زمین مخصوص پرورش ماهی لازم است. وقتی در آن کشور سرمایه گذاری می کنیم، چرا در کشور خود نکنیم؟
در خصوص تعداد فارم های ماهی در افغانستان و میزان تولید آنها، از غلام محمد کاظم سخنگوی وزارت زراعت آبیاری و مالداری حکومت طالبان پرسیدیم، اما او با پرسش رادیو آزادی پاسخ نداد. اما تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان به نقل از سخنگوی همین وزارت گزارش داده است که در افغانستان 2870 فارم ماهی توسط بخش خصوصی ایجاد شده و سالانه نزدیک به 13000 تن ماهی تولید می‌کنند. خانجان الکوزوس و هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نیز روز شنبه 29 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که بیشتر ماهی افغانستان از پاکستان وارد می شد که در حال حاضر متوقف شده است. پاکستان پس از درگیری با طالبان در امتداد خط دیورن در 11 اکتبر تمام راه‌های خود با افغانستان را بسته است. بر اساس گزارش ها در نتیجه این اقدام قیمت مواد خوراکی، دوا، مواد ساختمانی و سایر کالاهایی که در تجارت میان دو کشور شامل بودند در هر دو طرف خط دیورن بلند رفته است.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ملل متحد میگوید که مداخلات طالبان سبب متوقف شدن ده‌ها فعالیت بشردوستانه در افغانستان شده است. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه این سازمان اوچا گفته که این فعالیت‌ها در ماه اکتبر و به گونه موقت متوقف شدند. اوچا همچنان گفته که شرکای بشردوستانه این نهاد مجموعاً 84 رویداد محدودیت دسترسی را در سراسر افغانستان ثبت کرده است. جزئیات در این گزارش.
دفتر امان کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا اعلام کرده که به دلیل مداخله طالبان 60 فعالیت بشردوستانه در سراسر افغانستان در ماه اکتبر به طور موقت متوقف شدند. اوچا روز چهارشنبه 26 نوامبر با نشر گزارش در صفحه ریلیف سازمان ملل متحد نوشته که شرکای بشردوستانه این نهاد در ماه اکتبر 2025 با تعداد 84 مورد رویداد محدودیت دسترسی در سراسر افغانستان را ثبت کردند. اوچا هرچند می گوید که این رقم نشاندهنده کاهش 23% در مقایسه با ماه گذشته آن است، اما تاکید می کند که رایج‌ترین دسته های محدودیت دسترسی شامل مداخله در فعالیت های بشردوستانه، خشونت علیه کارکنان، آسیب رساندن به دارایی ها و تاسیسات بشردوستانه، محدودیت بر رفت آمد در داخل کشور و عملیات نظامی مرزی بوده است. این نهاد همچنان گفته است که بیشترین تعداد محدودیت دسترسی از زون غرب و پس از آن از زونهای جنوب و شرق افغانستان گزارش شدند. 31 رویداد در هرات، 9 رویداد در ننگرهار، 7 رویداد در کندهار، 7 رویداد در کندز، 7 رویداد در بادغیس، 6 رویداد در کابل و بقیه رویدادها در برخی ولایات دیگر غربی، جنوبی و شرقی افغانستان ثبت شدند. اوچا افزوده که این موانع عمدتاً بخش‌های امنیت غذایی، حفاظت و آبرسانی و صحت را تحت تاثیر قرار داده است. در گزارش دفتر امان کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا تاکید شده که این محدودیت ها تاثیر منفی بر عملیات های بشردوستانه گذاشته و در برخی موارد مانع ارائه به موقع و مؤثر کمک ها شده است. گزارش همچنان نشان می دهد که محدودیت ها بر اشتغال زنان در سازمان های بشردوستانه باعث شده که زنان نیازمند نتواند کمک ها و خدمات ضروری را دریافت کنند. با گفته اوچا این محدودیت ها همچنان مانع حضور کارمندان زن در محل کار و مشارکت کامل آنان در فعالیت های بشردوستانه شده است. در این حال شمار از کارمندان موسسات کمک رسان و آسیب دیدگان حوادث طبیعی در افغانستان تایید می کنند که در توزیع کمک ها از سوی طالبان مداخله صورت می گیرد. یک کارمند یکی از موسسات بشردوستانه که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صداش بر رادیو آزادی گفت:
این واقعیت است. چنین چیزی وجود دارد. همکاران محلی ما بدون اجازه اینها نمیتوانند به کسی کمک توزیع کنند و اگر توزیع هم میکنند 1% اینها هم باید در آن شامل باشد. این یک حقیقت است.
یک بانو باشنده ولایت ننگرهار که سیلاب خانه شان را تخریب کرده نیز بدون گرفتن نام و تغییر صداش بر رادیو آزادی گفت:
خانه ما در اثر سیلاب در ننگرهار تخریب شد. یک بار کمک ها آمد اما به ما نرسید. یک قسمتش هم بین خود طالبان تقسیم شد.
اوچا پیش از این نیز بارها اعلام کرده که مداخله در برنامه های بشردوستانه این نهاد یکی از شدیدترین موانع مرتبط به دسترسی در افغانستان به شمار می رود. این نهاد می افزاید که مداخله مداوم طالبان ادامه محدودیت های جنسیتی و تهدیدهای امنیتی پراگنده محیط کاری را برای نهادهای بشردوستانه بیشتر محدود و غیر قابل پیش بینی ساخته است. اوچا در حال از متوقف شدن موقت فعالیت های بشردوستانه به دلیل مداخله طالبان سخن گفته که اخیراً برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP در گزارش گفته که از میان هر 10 خانواده در افغانستان 9 خانواده مجبور به حذف وعده های غذایی، فروش دارایی ها یا زندگی با قرض برای بقا هستند. این برنامه هشدار داده که مردم در افغانستان در شرایط بسیار نامناسب اقتصادی به سر میبرند و اقتصاد این کشور